متا باب 9 آیه های 18 تا 26. مرگ شکست خورده. مرگ مانند شبحی است که هر لحظه بر روی سر انسان ها آماده است. این قدرت رو داره که زنده ها رو آزار بده و زندگی رو فلج کنه. با بالا رفتن سنمون، از واقعیت مرگ، اجتناب ناپذیر بودن اون و همچنین از برخی جهات نهایی بودن مرگ رو آگاه میشیم. این چیزی هست که ما در اون یکسانیم، صرف نظر از اینکه از کدام کشور یا قاره آمده ایم. چیزی است که ما را بدون توجه به زمانی که در این زندگی میکنیم مقید میکنه. مرگ یک برابر کننده عالی است. پادشاهان و فقرا باید از اون رو یکسان تجربه کنن و هیچ فرقی میانشون نیست. به عنوان مردان و زنان در سراسر جهان بچه مشترک ما اینه که با مرگ روبرو خواهیم شد. یه بار یکی گفت سخنران نیست از مکتب قدیم، اما همیشه با جسارت صحبت میکنه. مشهور نیست، به هر نقطه از کره زمین سفر میکنه، به هر زبانی هم صحبت میکنه. او از فقرا دیدن میکنه و ثروتمندان رو هم فرا میخونه. برای مردم از هر دین و یا هر مردم بیدین موعظه میکنه. موعظه خطبه او همیشه یکسانه. او واعظی سخنوره. اغلب احساسات رو برمی‌انگیزه که هیچ واعظ دیگه‌ای نمیتونه اون احساسات رو برانگیزه و اشک رو در چشمانی که هرگز گریه نکرده جاری میکنه. هیچ کس نمیتونه اون رو تکذیب کنه. هیچ قلبی هم نیست که از طریق اون نلرزیده باشه. او با پیام خودش زندگی رو در هم میشکنه. بیشتر مردم ازش متنفرند. بیشتر مردم ازش میترسند. نام او مرگه. هر سنگ قبری منبرشه و هر روزنامه متنش رو چاپ میکنه و روزی هر یک از ما خطبه او خواهیم بود. مرگ واقعیتیه در این دنیای نفرین شده که هیچ کدام از ما نمیتونیم از اون فرار کنیم. همانطوری که به انجیل متا ادامه میدیم، امروز صبح به سراغ معجزات سگانه بعدی میریم. به یاد دارید که در فصل 8 ما 3 معجزه داشتیم و دیدیم قدرت پادشاه رو بر طبیعت، قدرت پادشاه رو بر شریر و قدرت پادشاه رو بر گناهان. و بعد از اون یک درنگ کوتاه و فاصله‌ای داشتیم که در اون از دعوت از متا و در واقع سوال درباره روزه پرداختیم و به این دو مورد در ما بین این معجزات اشاره کردیم. خب اکنون متا به ما نشون میده که عیسی چه کرده و سه معجزه دیگر عیسی رو به ما نشون میده. ما در چند هفته آینده خواهیم دید قدرت پادشاه رو بر مرگ، قدرت پادشاه رو بر کوری و بی‌بصیرتی و قدرت پادشاه رو بر کلام و سخن. و امروز صبح هم میخوایم قدرت پادشاه در مرگ رو در نظر بگیریم و خواهیم دید که دشمن بزرگ مردم برای همیشه شکست خورده. موضوع امروز ما مرگ شکست خورده است. اکنون در آیات 18 تا 26 دو رویداد معجزه آسا در هم تنیده شده. شفای دختر رئیسان رو داریم. از انجیل دیگه متوجه میشیم که نام او جایروس بوده. عجین شده با این معجزه، شفای زنی که با خونریزی های غیر قابل کنترل بوده. در واقع دو معجزه با هم در یک متن. ما شفای مردگان واقعی و شفای مردگان زنده رو داریم. پس بیایید از طریق آیات امروز صبح به راهمون ادامه بدیم و ببینیم که چه چیزهایی رو پیدا می کنیم و متوجه چه چیزهایی می شیم. اولین نکته، افراد نیازمند به دنبال عیسی هستند. در اینجا ما دو نیازمند داریم. در واقع میتونیم بگیم سه نیازمند. در واقع زمانی که رئیس یا اون حاکم وجود داره، او یک نیازمند محسوب میشه، دخترش به همراه آن زن که دچار خونریزی بوده. ابتدا به حاکم نیازمند برمیگردیم. آیه 18 به ما میگه در همان حال که عیسی این سخنان را برای آنان بیان میکرد، یکی از رئیسان نزد وی آمد. در مقابل او زانو زد و گفت دخترم همکنون مرد، با این حال بیا و دستت را بر او بگذار، آن زنده خواهد شد. این واقعا تمام اون چیزی است که متا در مورد این جزئیات این درخواست به ما میده. او درباره شرح مختصری از چیزی به ما میگه که مرقس 5 و لوقای 8 طرح کلی تری از اونها رو برای ما بیان میکنند. در واقع از اون مرد در اینجا نام میبره و به ما میگه که او به نام جایروس بوده که رئیس کنیسه بوده. کنیسه توسط کمیته اداره میشده و در واقع این مرد که همون جایروس نام داشته باید یکی از اعضای برجسته اون کمیته میبوده باشه. او در واقع در انجام عبادت در کلیسا انتخاب کسانی برای خواندن دعا و موعظه مشارکت داشته. در واقع شخص مهمی در کنیسه محسوب می شده. علاوه بر این مرقس و لوقا به ما میگن که وقتی مرد نزد عیسی میره، دختر کوچکش همواره زنده بوده، اما به وضوح در حالت مرگ قرار داشته. متا نسخه کوتاه شده و فشرده ای را به ما ارائه میده که مرقس و لوقا در واقع داستان کامل تری از اون را به ما ارائه میدهند. در هر صورت ما مردی رو داریم که به شدت نیازمنده. دخترش در آستانه مرگ، دنیاش در حال فروپاشیه، قلبش هم شکسته. متاسفانه ممکنه میان ما کسانی باشن که درد این مرد رو بفهمند و احساس کنن. او هم مردی است که در جامعه جایگاهی داشته. به او نگاه می‌کردند و توجه‌ها به سمت او بوده. و حتی با افرادی که از عیسی هم متنفر بودند در ارتباط بوده. با این حال او مردی به شدت نیازمند بوده. زندگی دخترش به عیسی بستگی داشته. جایروس مردی به شدت نیازمند بود. در اینجا ما ناامیدی یک پدر رو داریم می‌بینیم. آیه 18 وی آمد و در برابرش زانو زد. او در برابر عیسی زانو زده بود. او نیاز عمیق و قلب شکستش رو نزد عیسی آورده بوده. آیه 19 عیسی برخاست و به اتفاق شاگردانش با او رفت. این مرد نیازمند به دنبال عیسی بوده و عیسی در واقع دست یافتنی و پاسخ دهنده به نیازهای او بوده. عیسی بود که به نیازهای او پاسخ داد. آیات 20 و 21 در همان هنگام زنی که 12 سال از خونریزی رنج می برد از پشت سر به عیسی نزدیک شد و لبه ردای او را لمس کرد. او با خود گفته بود حتی اگر به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشته او را دید و فرمود دخترم دل قوی دار، ایمانت تو را شفا داده است. اینجا زنی رو داریم که زندگی یک مرده زنده رو در واقع داره تجربه میکنه. او دچار بیماری است، در یک وضعیتی از بیماری قرار گرفته، خونریزی غیر قابل کنترل به مدت 12 سال. اکنون در چنین شرایط امروز واقعا همچین جوری زندگی کردن برای یک زن دشواره. اما این دشواری در اون زمان در شرایط حاکم در یهودیت قرن اول به شدت بیشتر و دشوارتر بوده. وضعیت پزشکی به اندازه کافی بد بوده و در اون بره زمان تحملش بسیار دشوار بوده. اما چیزی که زندگی این زن رو شبیه زندگی یک مرده زنده کرده بود پیامد اجتماعی بیماریش بوده. در زمان دین یهود خون ناپاک بوده. در دین یهود خون ناپاک و نجس بوده. زنان در طول دوره ماهانه خودشون از مردا جدا می شدن و باید از انواع قوانین مربوط به گوشه‌گیری پیروی می کردن. تختی که زن روی آن می خوابیده، هر چیزی که روی آن می نشسته، هر کسی که او رو لمس می کرده یا هر کسی و هر چیزی که او دست می زده همه از نظر تشریفاتی آن زمان نجس و ناپاک بوده و مناسک تطهیری هم وجود داشته که باید اون مناسک طی می‌شده. حالا میتونیم این رو بگیم که چقدر دشوار بوده که بخوان ماهیانه اینطوری با یک زن برخورد بکنن. و حال اینکه این زن 12 سال دچار این رنج و سختی بوده. این بدین معنا بودش که اون همیشه از نظر اونها یک ناپاک محسوب می شده. او طرد شده بود. مفسران پیشنهاد می کنند که به احتمال زیاد او را از کنیسه طرد کرده بودند، زیرا دائما او یک ناپاک و نجس دیده می شده. حالا اگر این شرایط برای او در قبل از ازدواجش وجود داشته بود، او مطمئناً مجرد می‌مونده. اگر همین شرایط بعد از ازدواجش ایجاد می‌شده، احتمالاً شوهر او را طلاق می‌داده. اما تقریباً برای همیشه او از روابط انسانی طرد شده بود. 12 سال در انزوای زندگی می‌کرد که به عنوان یک طرد شده اجتماعی زندگی کرده بود. متا به ما میگه که پزشکان نتونسته بودن بهش کمک کنند که و او تمام پول خودش رو هزینه کرده بوده. همه هم بیفایده. لوقا لوقا به ما میگه در لوقا آمده که پزشکان گفتند که این بیماری غیر قابل درمانه. میبینید که این زن چقدر ناامیده؟ او نیازهای عمیقی داشته، نه تنها نیازهای پزشکی بلکه نیازهای بدنی و نیازهای اجتماعی. او میدونسته که به عیسی نیاز داره. حاکمی که با مرگ دخترش هم روبرو بوده به عیسی نیاز داشتش. این زن هم که با مرگ زنده روبرو بود به عیسی نیاز داشت. آیا تا به حال به ذهنتون خطور کرده که این افراد نیازمند هستن که به دنبال عیسان؟ هاور درک کرده بود که زمانی که ما نیاز خودمون و کمبودها و ناتوانیهامون رو درک کنیم، ما به دنبال عیسی هستیم. تنها افرادی که عیسی را پیدا می‌کنند، کسانی هستند که بهش نیاز دارند، یا به عبارت صحیح‌تر نیاز خود را در عیسی درک می‌کنند. آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده که تنها کسانی نزد عیسی میان که کسانی هستند که بهش نیاز دارند؟ دو نفری که به عیسی نیاز داشتن، میبینیم که نیازمندان به دنبال عیسی هستن. مورد دوم توجه کنید که در این افراد میبینیم که افراد با ایمان به دنبال عیسی هستن. بیاید دوباره به همین دو نفر نگاه کنیم و ایمانشون رو بررسی کنیم. ایمان رئیس، رهبر کنیسه، با تمام پیچیدگی و مهارتی که در رهبری داشته، با تمام برجستگی و موقعیتی که در جامعه داشته، وقتی با مرگ قریب الوقوع دخترش مواجه میشه، متوجه میشه که هیچ چیز براش معنایی نداره. پس نزد عیسی میره. او فقط نرفت و گپ نزد و در واقع او به عنوان یک فرد مذهبی مهم به دنبال یک مخاطب خصوصی بود. به قول متا در برابر عیسی زانو میزنه. متا میگه که به پای او میفته. کلمه یونانی در واقع به معنای اینه که عیسی رو پرستش میکنه و به ایمانی که او بیان کرد و با ایمانی که داشت این رو بیان کرد. آیه 18 میگه بیا و دست خود را بر او بگذار که زنده خواهد شد. شاید اون مرد قبلا معجزه عیسی رو دیده بود. مطمئناً او از قدرت و معجزه آسای عیسی با خبر بوده. پس این مرد چنان بر نیاز خود غلبه کرد که خودش رو به طور کلی فراموش کرد، چرا که مردی با نفوذ بود. چیزی جز برآورده شدن نیازش دیگه براش مهم نبود. جایگاه خودش رو هم در جامعه نادیده گرفت. او دیگه اهمیتی نمیداد که ممکنه دیگران رو ببینن و یا در موردش چه فکری بکنن. او به پای عیسی افتاد. میگه کمکم کن. او به عیسی ایمان آورده بود. مورد بعدی ایمان زن هستش. اون زن هم ایمان داشت که عیسی میتونه نیازش رو برآورده کنه. آیه 21 اگر حتی به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. به دلایلی اون زن هم نمیخواست که فقط بیاد و با عیسی صحبت بکنه، زیرا مرقس به ما میگه که او با پشت سر اومد و ردای او رو لمس کرد. لوقای 8 هم به ما میگه که او در واقع لبه ردا رو گرفت و آن رو لمس کرد. و در واقع اینجا لمس کردن یعنی در واقع همون گرفتن لبه ردای عیسی. پس پنهانکاری که اون زن کرده بود، یعنی از پشت اومده بود و ردا رو لمس کرده بود، به دلیل عدم پذیرش او در جامعه بوده. شاید اون احساس میکرده که اگه پنهانکاری نمیکرد هرگز نمیتونست به عیسی نزدیک بشه. اون زن حساب میکرد که اگه برای فقط ثانیه‌ای ردای عیسی رو بگیره شفا پیدا میکنه. بنابراین او تصمیم گرفت که این اتفاق براش بیفته. رهبر یا اون رئیس و حاکم ایمانش رو نشون داده بود. زن هم ایمانش رو نشون داد. دو نفر با ایمان به دنبال عیسی رفتند. اما تعجب میکنم اگه که آیا شما در مورد چیزی در مورد این ایمان چیزی شما رو توجه شما رو جلب کرده؟ بله، توسط این دو نفر چیزی به نمای ایمانی به نمایش گذاشته شده که در واقع نشانه ایمان ناقص بوده. ایمان رئیس کنیسه رنگی از خودخواهی داشته. او قبل از هر چیزی در برابر عیسی زانو میزنه، زیرا او چیزی از عیسی میخواست، به چیزی نیاز داشت، آرزوی چیزی رو داشت. او دخترش رو میخواست، او جان دخترش رو میخواست، او معجزه میخواست. او نزد عیسی فریاد میزنه، زیرا چیزی رو از عیسی طلب میکنه. ایمان او با خودخواهی همراه بود. ایمان زن نیز ایمان ناقصی بود. ایمان او با خرافات درآمیخته بود. اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم. ایمان او برایش کمی شبیه یک طلسم خوششانسی بود. فقط یک لمس. فقط یک لمس از مرد مقدس و من شفا خواهم یافت. آنگاه در اینجا نشون میده انگار که اون لباس بوده که قدرت شفا دادن رو داشته. هر دو ایمان داشتن، اما ایمانشان ناقص بود. در اینجا یه چیز شگفت‌انگیزی هم وجود داره. مسئله ایمان ناقص که عیسی مسیح اون رو میپذیره. مسیح ایمان آغشته به خودخواهی رو هم میپذیره. همونطوری که میبینیم مسیح ایمانی رو پذیرفت که با خرافات هم همراه بوده. آیا این من و شما رو با توجه به ایمان ناقصمون تشویق نمیکنه؟ میدونم که در ناقص بودن من رو تشویق میکنه. ایمان ناقص اگرچه مسیح آن را پذیرفت. دو نفر در نیاز شدید، دو نفر با ایمان ناقص. 1. افراد نیازمند به دنبال عیسی هستند. 2. افراد با ایمان به دنبال عیسی هستند. و حالا نوبت به مورد سوم میرسه. افرادی که با ایمان به دنبال عیسی هستند نجات پیدا می کنند. زن نجات یافته بود. چرا؟ چون اولا زن از ناامیدی نجات پیدا کرده بود. آیه 22. عیسی برگشت، او را دید و فرمود: دخترم، دل قوی دار، ایمانت تو را شفا داد. و زن فوراً شفا یافت. مرقس جزئیات بیشتری رو به ما میگه. او به ما میگه که وقتی زن مخفیانه ردای عیسی رو میگیره، احساس میکنه که قدرتی از عیسی خارج شده. او میگه چه کسی به لباسم دست زد؟ شاگردان بهش گفتن به جمعیت نگاه کن، اینجا همه در حال تنه زدن به همدیگه هستن، احتمالا یکی از اونها بوده. سپس زن که میدونست چه اتفاقی افتاده پای جلو میذاره و میگه در واقع که به پای عیسی میفته. در اصل نشون میده که او اومده، او در واقع حقیقت رو به عیسی میگه. عیسی بهش میگه با آرامش برو و از رنج خود رها خواهی شد. متی گزارش کوتاه شده ای را در این رابطه به ما میده. دخترم، دل قوی دار، ایمانت تو را شفا داد. عیسی با این گونه صحبت کردن باهاش به او اطمینان میده که در واقع او میدانسته قدرت از عیسی بوده، نه از لمس خرافی لباس عیسی. عیسی بوده که نجات داده بود. او از ناامیدی، از ناامیدی طرد شدن، از ناامیدی به انزوا نجات پیدا کرده بود. من فکر میکنم همانطور که او در برابر عیسی زانو زد، حقیقت رو در مورد خودش به عیسی گفت، در واقع از چیزی بیش از ناامیدی نجات پیدا کرد. او در واقع از گناهان خود و از مرگ ابدی نجات پیدا کرد. افرادی که با ایمان به دنبال عیسی هستند نجات پیدا می کنند. رئیس یا حاکم نجات یافت، یا شاید به طور دقیق تر هم بگیم که دخترش نجات یافت. در انجیل مرقس به ما گفته میشه که تقریبا در همون زمان مردم به صحنه رسیدند که جایروس میگفت عیسی را به خاطر دختر محبوبش اذیت نکنید. در واقع به جایروس گفتن که دخترش مرده و دیگه نمیخواد که عیسی رو اذیت بکنه به خاطر اینکه ببرتش تو خونه و عیسی بخواد شفا رو بده. اما عیسی اون ترس رو از بین میبره و با جایروس به خونش میره. عزاداری در خونه جایروس در اوج بوده. عزاداری های یهودی ها با ما کاملا متفاوته. افرادی بودند که لباس های خودشون رو پاره می کردند و ناله زنان بر سر می کوبیدند و با صدای فلوت ها صداهایی در می آوردن. از پیشینه های باستانی ما می دونیم که حتی یک فرد فقیر در این جور مراسم یک نوازنده فلوت و دو ناله زن رو حداقل استخدام می کرده. حالا چه برسه به این که یک موقعیتی بوده که شخص رئیس و حاکمی بوده، پس 100% جمعیت مناسب و پرصدا و صدادار بیشتری در مراسم او حضور پیدا می کردند. به آیات 23 و 24 توجه کنید. هنگامی که عیسی وارد خانه آن رئیس شد، نوحه‌گران و کسانی را دید که شیون می کردند. فرمود بیرون بروید، دختر نمرده بلکه در خواب است. اما آنان به او خندیدند. بله، اونا بهش خندیدند. اونها یک لحظه از اندوهگین بودن به تحقیر کردن حالت چهره دادن. تغییر چهره دادن. به عنوان عزاداران حرفه‌ای می دونستن که اون دختر مرده، اما با تمسخر بهش گفتن که نمرده بلکه خوابیده. اما با تمسخر با این مسئله برخورد کردن، به اینکه عیسی گفت او نمرده بلکه خوابیده. اما عیسی از اصطلاح خواب استفاده کرد، زیرا می دونست که او را از مرگ زنده می کنه. برای عیسی زنده کردن کسی از مرگ به آسانی بیدار کردن کسی از خوابه. در آیه 25 می بینیم چون مردم را بیرون کردند، عیسی داخل شد و دست دختر را گرفت و او برخاست. مرقس به ما میگه که عیسی باهاش صحبت میکنه و میگه تالیتا کوم، یعنی دختر کوچک به تو میگویم برخیز، و او برخاست و راه افتاد. حاکم یا رئیس از ناامیدیش نجات پیدا کرده بود. ناامیدی او به شگفت انگیزترین شادی ها تبدیل شده بود. او از مرگ دخترش نجات یافته بود و دخترش هم از مرگ نجات یافته بود. در واقع هر دو برای ابد نجات پیدا کرده بودند در معجزه‌ای که عیسی نشان داده بود. و در واقع چه خبر خوبی بوده که به اون خانواده رسیده بود. دو نفر در تمام نیازهاشان با ایمان ناقصشان در مواجهه با عیسی پادشاه نجات پیدا کرده بودند. نجات از ناامیدی، از ناامیدی و از مرگ، نجات از نابودی. عیسی پادشاه حتی بر مرگ نیز قدرت داره. این رو به من بگو که با در واقع شماها با در مرگتون به چه کسی اعتماد میکنید؟ ما میدونیم که زودتر از آنچه که فکر کنیم مرگ در راهه. اگر از یک انتهای زندگیمون نگاه بکنیم، میبینیم که ما تمام وقت در دنیا زمان داریم که زندگی بکنیم. اما اگر از انتهای دیگه، از سر دیگه‌ای بخوایم به زندگی نگاه بکنیم، ما میبینیم که تمام وقتمون به سرعت از دست رفته و زندگی به پایان رسیده. یعنی از یک طرف فکر میکنیم خیلی زمان داریم و از یک طرف میبینیم زمانی نداریم. در واقع شما در زمان مرگتون به کی اعتماد میکنید؟ دنیا، رسانه، دارایی هاتون، عقلتون. شما مرگتون رو به چه کسی اعتماد؟ در مرگتون به چه کسی اعتماد میکنید؟ افراد نیازمند به دنبال عیسی هستند. افراد با ایمان به دنبال عیسی هستند. افرادی که با ایمان به دنبال عیسی هستند نجات پیدا می کنند. و در نهایت مردم با انتخاب در مورد عیسی نجات پیدا می کنند و انتخاب اینه که با مرگ خود در مرگ خود به چه کسی اعتماد می کنید. من نمیتونم شخص دیگه ای رو از مرده ها زنده کنم. من نمیتونم خودم رو هم از مرده ها زنده کنم. اما مردی رو میشناسم که میتونه، عیسی پادشاه که بر مرگ قدرت داره. اما مسئله اینه که ما در لحظه مرگ فرصتی نداریم که انتخاب کنیم. در مرگ که بخوایم ببینیم به چه کسی اعتماد کنیم. به هر کس یا هر چیزی که در زندگیمون بهش اعتماد میکنیم، باید در مرگ خودمون ببینیم که به چه کسی اعتماد میکنیم. اگر در زندگیتون به برنامه های سرمایه گذاریتون اعتماد میکنید و سبد های سهام رو به اشتراک میگذارید، آنجاست که شما باید ببینید در مرگ خود به چه اعتماد میکنید. شما اون رو یک امانت دارید که این امانت‌ها معمولاً شماها رو ناامید می‌کنه. اگر در زندگی خودتون، در حکومت و نظام سیاسی که دارید، میاد بهش اعتماد پیدا می‌کنید، باید ببینید که در هنگام مرگ آیا این اعتماد شما رو ناامید می‌کنه یا نه. اگر در زندگیتون به لذت و خوشگذرانی اعتماد دارید، در هنگام مرگ میبینید که روزهای خوش و خوشگذرانی ها میرن و دیگه شما رو رها میکنن. اگر در زندگیتون به روشن فکری، منطق و عقلانیت خودتون اعتماد دارید، در هنگام مرگ میبینید که قطعا اینها از شما فراری میشن و دیگه با شما نخواهند بود. اگر در زندگیتون به اسلام، بودیسم، هندویسم یا هر آینه دیگه ای اعتماد دارید، پس از مرگتون میبینید که پوچ و بیهودن. جایی که اعتماد شما در زندگیتون وجود داره، باید جایی باشه که اعتمادتون به مرگ وجود داشته باشه. اجازه بدید که این در واقع حاکم جایروس و اون زن بینام و نشانی رو که امروز ما بهش پرداختیم و نگاه کردیم، ببینیم که به چه چیزی اعتماد کردن. خب، میبینیم که اونها به عیسی اعتماد کردن. همونطور که قبلا به شما نشون دادم، حتی ایمان ناقصی هم داشتن. اما عیسی ایمان ناقصشون رو هم میپذیره. و در واقع او میگه که آن زن و آن مرد از لاعلاجی نجات پیدا کردن. از ناامیدی، از مرگ نجات پیدا کردن. در واقع هنگام مرگ که ما او رو به یک واعظ مکتب قدیم توصیف کردیم، که هیچ کس نمیتونه استدلالش رو درک بکنه، در واقع در هنگام مرگ به سراغ ما میاد و با اون پیامش زندگی های ما رو در هم میشکنه و در واقع روزی میرسه تا ما رو موضوع خطبش قرار بده. باشد که او دریابد که اعتماد ما به عیساست. کسی که مرگ رو شکست داد، کسی که مرگ ما را شکست داد. حالا به من بگید، امروز صبح اعتماد شما به کجاست؟ در واقع این انتخاب، این اعتمادی است که باید انبوه مردمون رو انجام بدن. به چه کسی یا چه چیزی در زندگیتون اعتماد دارید؟ در مرگتون به چه چیزی اعتماد دارید؟ باشد که هر یک از ما بتوانیم با تمام صداقت خودمون بگیم ما به پادشاه عیسی اعتماد کردیم که مرگ را شکست میده. دو نفر نیازمند، دو نفر با ایمانی ناقص، دو نفر نجات یافتند. بسیاری از مردم هم انتخاب میکنند که نجات پیدا کنند. من و شما چه انتخابی کرده ایم؟ آمین.